پیدایش انسان وجود داشته و این نشون میده که بشر بر پایه فطرت خودش توحید و یگانگی خداوند رو درک میکنه و ذات پاک حق رو از جایگاه خاصی برخوردار میدونه و دوست داره در جایگاهی که منسوب به خداست و بهتر میتونه از امواج دغدغه‌ها و اضطراب‌ها دور باشه و به ساحل آرامش نزدیک خدای خودش رو عبادت و بندگی کنه.
خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل.
دوستان گرامی، حجت الاسلام و المسلمین آقایی در بخش اول از سخنانشون طبق آیات و روایات به انواع معبودها و تأثیر اونها بر ساخت معابد پرداختن و اینکه چگونه خیلی از اوقات معابد باعث انحراف و گمراهی انسانی شدن که باید خلیفه خدا در زمین باشه. لطفاً ادامه سخنان ایشون رو بشنوید.
اشاره کردیم که دشمن اصلی انسان از درون هوای نفس او هست و دشمن بیرون انسان شیطان و جنود او هست، ابلیس و شیاطینی که دور او هستند. دشمنشون دشمن آشکار هستش. اینا باعث میشن که دست به دست هم میدن از درون و بیرون که انسان به عبادت خدا آنچنان که باید شاید نپردازه یا اصلا خدا رو عبادت نکنه، کسی دیگری و کسان دیگر جز خدا رو عبادت کنه، یا اگر خدا رو هم عبادت میکنه و به عبادت میپردازه تو شایبه ها و آلودگی های وجود بیارن که مسئله مقتضی ها و امثال اون بیاد که عبادت انسان اون عبادت خالص نباشه. ما هم به قرآن اگر مراجعه کنیم، هم به تاریخ اگر مراجعه بکنیم، میبینیم که این انحرافاتی که شیطان و شیاطین انس و جن به وجود آوردن باعث شده که انسان از مسیر حقیقی و اصلی عبادت خدا کنار بیاد و به عبادت اوثان، اصنام، بت‌ها بپردازه. قرآن گاهی وقتا اشاره میکنه به بت پرستی انسان ها، مثل اونجایی که حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام بر سر بت پرست ها فریاد میزنه که اف لکم ولی ما تعبدون، وای بر شما، اف بر شما و بر اون که میپرستید. گاهی وقتا انسان گرفتار پرستش مظاهر طبیعی میشه، مثل پرستش خورشید، پرستش ماه، پرستش ستاره، تمام که در نقل رسول مالکه انعام حضرت ابراهیم با خورشید پرست ها، ماه پرست ها و ستاره پرست ها که همراه میشده برای اینکه اونها رو از گمراهی بیرون بیاره، مباحثه ای که حضرت با مشرکین داره به زیبایی گفته شده. آخرش هم حضرت اشاره میکنن من اینهایی که غروب میکنن و از بین میرن نمیپرستم و دوست ندارم. وقت به تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم که گاهی وقتا این نوع نگاه انسان به این معبودهای حقیر و پست که ازشون کاری برمیاد و بسیاری از اونها دستساز انسان ها هستن، گاهی وقتا بشر انقدر سقوط میکنه که حالا برخی از کسانی که غیر خدا رو پر میپرستن آدم نگاه میکنه میبینه اینا مثلا به خورشید روی آوردن، یعنی به چیزی که به حسب ظاهر و فهم خودشون از اونها برتره. اما گاهی وقتا انسان انقدر سقوط میکنه که بت‌هایی رو میسازه که دستساز خودشون هست. در قرآن میگه که تمحتون، اون چیزایی که با دست خودتون میسازید. گاهی وقتا از خورما بت درست میکردن و بعد گرسنه‌شون که میشد اون خورما رو تناول میکردن. حقیقت شما تصور بکنید با یه همچین نگاهی انسان یه معبودهای اینگونه داشته باشه، بخواهد که برای اینها معبد بسازه و در حقیقت در اونجا عبادت بکنه. بعد عرض کردم هر کسی هر کاری رو که انجام میده برای محل خاص و مشخص داره، از جمله عبادت محل خاص و مشخص داره. در طول تاریخ به محلهای عبادت معبد گفته شده، البته گاهی وقتا اینا صنمخانه و بتخانه هستش، گاهی وقتا که مال ادیان توحیدیه و البته ادیان توحیدی که دچار تحریف شده در مسیر تاریخ، مثل یهودیت تحریف شده و مسیحیت تحریف شده. ما صومعه ها رو میبینیم، بیع یا کنیسه ها رو میبینیم، کلیسه ها رو میبینیم که تشکیل شده. حتی این نوع نگاه انسان ها در مسئله پرستش و معبود در فضای کالبدی و ساختمانی اونها تأثیرگذار بوده که وقتی انسان اونها رو مقایسه میکنه با مسجدی که مطلوب اسلام هست و تراز اسلام هست، میگه تا توی جای اون چه که اونها در نظر گرفتن برای عبادت خودشون با اون چه که اسلام مد نظرش بوده برای مسجد، تفاوت‌های معنادار بسیاری هستش که اگر فرصتی باشه انشاءالله در فرصت دیگر خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان صمیمی، ما در برنامه معراج قصد داریم به اهمیت، جایگاه و کارکردهای گوناگون مساجد بپردازیم، چرا که مساجد از دیرباز محور تعلیم و تربیت بودند و یکی از بهترین مکانها برای اینکه فرزندان و جوانانمون در اونها به رشد و تعالی روحی و معنوی برسن تا بتونن مفاهیم بلند اسلام رو به طور حقیقی در جامعه پیاده کنن. اولین برنامه از مجموعه معراج تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف شد. شما بزرگواران میتونین از طریق پیامک هم با این برنامه در ارتباط باشین. 30553 شماره سامانه پیامک رادیو معارفه. از همراهی شما با این برنامه بسیار سپاسگزارم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خداوند در این دیرین منزل، خداوند در این دیرین منزل، در این نشناختم غیر از در دل، در این نشناختم غیر از در دل، ندانستم رهی جز راه عشقم، ندانستم رهی جز راه عشقم، گواه من دل آگاه عشقم، گواه من دل آگاه عشقم.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله یا برهان، الله یا برهان.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران
وطن، ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه شهدا در قهقهه مستانه ایشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عاشقای ولایت، شما دوستدارای خوبی‌ها و خوب‌ها، شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امروز می‌خوایم روایت دلدادگی یکی از عاشقای ولایت، دلداده بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، سردار زهرایی، شهید محمد اسلامی نسب رو با هم مرور کنیم. شهید اسلامی نسب که توی خانواده مذهبی و عاشق اهل بیت علیهم السلام توی یکی از روستاهای داراب، شهری که منسوب به آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، پا به عرصه وجود گذاشت. قبل از جنگ شغلش خیاطی بود. تو خیاطی طریقه وصل کردن و وصل شدن و به اصطلاح دخت و دوز رو خوب یاد گرفت. یاد گرفت که اگه بخواد یه تیکه پارچه ارزش پیدا کنه، باید وصل به یه لباس گرون قیمت بشه. خدای متعال تو قرآن میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا، یعنی خودتون رو به ریسمان محکم الهی وصل کنید. در روایت داریم که منظور اهل بیت علیهم السلام هستن. نکته بعد این که بتونه نقش زینتی نسبت به اون لباس داشته باشه. همونطور که تو روایات اومده که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، امام صادق علیه السلام فرمود آی شیعیان، سعیتون برای این باشه که زینت ما اهل بیت باشید، نمایه سرزنیش و ملامت ما. شهید اسلامی نسب خودشو وصل کرده بود. انقدر عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها بود که همه زندگیش بوی فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته بود. طوری بود که یه روز زندگی بدون نام و یاد بیبی براش سخت بود.
ازش میخوایم، التماسش میکنیم و تمنع داریم ازش، تمنع داریم، خواهش داریم ازش و استعدا میکنیم که این خواهشمون رو بپذیره و این دفعه هم مثل دفعات دیگه درسمون رو بگیره و اون جاهایی که نمیکشیم، اون جاهایی که احتمالاً پاهامون ضعیف میشه، خودش ما رو بکشونه جلو و خودش ما رو تقویت کنه. چون دستی که دست فاطمه زهرا پشت بانش باشه، دست امام حسین علیه السلام پشت بانش باشه، دست خدا پشت بانش هست و اون دست حتما شکست نخواهد خورد و اون دست دست خداییه که ید الله فوق ایدیهم هست انشاءالله.
یکی از رفقاش تعریف میکنه، میگه که من تازه اومده بودم تو گردان شهید اسلامی نسب. چند روزی که گذشت متوجه شدم ایشون همراه شهید باقری هر روز عصر از چادر فاصله میگیرن و چند ساعت بر نمیگردن. حس کنجکاوی تحریکم کرد که برم از کارشون سر در بیارم. روز بعد همراه یکی از بچه‌ها تعقیبشون کردم تا اینکه صدای زمزمه و مناجات گونه‌شون به گوشم رسید. دیدم دو نفریشون رفتن پشت یه تله خاک. اون لحظه شهید باقری رو به قبله نشسته بود و داشت روزه میخوند و شهید اسلامی نسب هم تو سجده بود. شور و حال خاصی داشتن. هر دوتاشون به شدت اشک میریختن و گریه میکردن. بعد مدتی شهید باقری به سجده رفت و شهید اسلامی نسب شروع کرد به مدحی کردن. الحمدلله هر دوتاشون هم مدح اهل بیت بودن. دیدم دارن مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها میخونن و زار زار گریه میکنن. این شده بود کار هر روزشون.
ذکر لبا وقتی که یا زهرا میشد همه گره هامون با میشد، همه گره هامون با میشد، یاد امام و شهدا دلو میبره چرب و بلا.
شهید اسلامی نسب خودشو وصل کرده بود. انقدر عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها بود که همه زندگیش بوی فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته بود. این انس و الفت با بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها تا اونجا بود که وقتی شهید اسلامی نسب توی یکی از عملیات چشاش آسیب دید، طوری که بعد از عمل دکترها بهش گفتن که بینایی تو از دست دادی و کاری هم از دست ما ساخته نیست، اما شهید اسلامی نسب که این واقعه رو به معنای محرومیت از میدان و مبارزه و جهاد میدونست به شدت ناراحت و نگران شد. چند روز بعد از این جریان دوباره اومد بیمارستان. این دفعه با اصرار زیاد دکترها رو راضی کرد تا چشاشو عمل کنن، ولی این دفعه بهشون گفت که شما با رمز یا فاطمه از زهرا جراحی رو شروع کنید، بقیهشو بسپرید دست خود بیبی. بعد از عمل موقعی که پانسمان چشاشو باز کردن همه دیدن که سردار اسلامی نسب بیناییشو به دست آورد و سریع هم خودشو به جمع دوستای رزمندش رسوند. وقتی که بچه‌ها ازش می‌پرسیدن فقط از مهربونی و لطف بیبی حرف می‌زد. تو عملیات کربلای 4 بود که شهید اسلامی نسب به وصال یار رسید و مزد 32 سال زندگی عاشقانه‌اش از دست بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها گرفت. دوستای شهید نقل می‌کنن که وقتی این شهید بزرگوار همراه چند نفر دیگه از دوستاش به شهادت رسیدن، بعد عملیات دوستاشون که به دنبال پیکرهای مطهر اونا رفته بودن متوجه شدن که بدنهای مطهرشون رو عراقی‌ها دفن می‌کردن. چند تا از اسرای عراقی رو برای شناسایی محل دفنشون به اونجا بردن. بعد حدود 15 روز وقتی خاکای گرم شلمچه رو کنار زدن، با تعجب دیدن که بدن مطهر شهید اسلامی نسب سالمه که انه همین الان به شهادت رسیده، طوری که خون تازه از پهلوهاش که زخمی شده بود می اومد. این در حالی بود که بسیاری که کنار شهید دفن شده بودن همه متعفن و جسداشون هم متلاشی شده بود. سردار غیب پرور میگه که بعد از مدت ها که شهید رو آوردن معراج برای تشییع، وقتی دوستاش برای وداع اومدن کنار پیکر مطهرش، همه دیدن که بدن مطهر شهید اسلامی نسب بعد گذشت روزها هنوز سالمه. این سردار زهرایی تو وصیت‌نامه‌اش در وصف بسیجی و رزمنده ها می نویسه: بسا یک بسیجی که از تمامی امکانات و مدرسه محروم مانده، در جبهه چنان استعداد و دلاوری از خود نشان می‌دهد که گویی سالیان دراز در حوزه درس خوانده و طریقه کمال و صراط مستقیم را پیموده است و آنچنان به توپ‌ها و تانک‌ها و سلاح‌های دشمن لبخند تمسخر می‌زند که پنداری این گلوله‌ها نقل و نبات یا گل‌های معطری است که او را گلباران می‌کنند. او مسئله شهادت برایش چنان حل گشته که با چشم بهشت الهی را مشاهده کرده و نظارگر نعمتهای الهی در آنجاست که خداوند با اولیا و شهدا ارزانی داشته است.
خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشوراست که سرچشمه میگیرد و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه‌های کاهگلی بزرگ می‌شوند و خود را به صحرای کربلا می‌رسانند.
چه بگویم از این جوانان بسیجی، سپاهی، ارتشی و جهادگرانی که هجله دامادی را رها کرده و جهاد فی سبیل الله را بر آن ترجیح داده و راه عشق بازی را برگزیدند، راهی که برای رسیدن به وصال معشوق خون جگرها و سختیها و زحمتها در بر خواهد داشت. البته این خون جگرها در گرفتن کام از یار به شیرین تر از عسل مبدل خواهد گشت و کام یار هر مرده ای را زنده تر از گلهای بهاری خواهد کرد. حلاوت و شیرینی عشق بازی با یار آنچنان به انسان صفایی میبخشد که انسان از خود بی خود شده و همه چیز را فراموش میکند. برای عاشقان شهادت، شهادت آنچنان شیرین و لذت بخش است که با هیچ کدام از وعده های دنیوی او را مقیاسی نیست. این سردار زهرایی تو وصیت‌نامه‌اش در وصف شهادت می‌نویسه که در اینجا مناسب است مقداری از شهادت صحبت شود، شهادتی که خداوند فقط به اولیا و عشاق و بندگان خالص خود ارزانی داشته، شهادتی که دشمن با هیچ سلاحی بر علیه او نمی‌تواند به مبارزه آید و همه تیغ‌های دشمن در مقابلش کند و بی اثر است، شهادتی که در آخرین فشارهای دشمن کارساز است و همین بس که هر کس مسئله شهادت برایش حل شده باشد تا پایان کار می جنگد. البته منظور من این نیست که همه کشته و شهید شوند، بلکه علاقه به شهادت انسان را تا آخرین لحظه مقاوم می نماید و برای فرد شهادت طلب فرق نمی کند که دشمن با چه سلاحی حمله کرده و قدرت دشمن کم یا زیاد است.
دشمن در برابر ایمان جنود خدا متکی به ماشین پیچیده جنگ است. از همان نخستین ساعات فتح هواپیماهای دشمن مظهر پندارهای باطل او هستند، حالان که در معرکه قلوب مجاهدان راه خدا آرامشی که حاصل ایمان است حکومت دارد و به راستی دشمن حیرت زده است.
فرد شهادت طلب مسئلش مسئله آن است که میگوید آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، مثلا یا شب که شد از سیاهی آن مهراست. ولی کسی که شهادت طلب نباشد ممکن است کشته هم بشود، ولی قبل از کشته شدن یک لحظه دلواپس شود و این یک لحظه هم از نظر نظامی و هم از نظر عقیدتی و ایدئولوژی کار را خراب خواهد کرد، چرا که همین اشکال در لشکر کفر وجود دارد. لشکریان صدام هم از نظر نظامی آمادگی دارند، هم از نظر امکانات و مهمات و تجهیزات، ولی اشکال اصلی آنان که تا کنون این همه شکست خوردن همین یک کلام است که آنها وقتی مسئله کشته شدن به میان آمده و برای آنها مرگ 100% می شود، جنگیدنشان به پایان می رسد. یارای ایستادن و استقامت و جنگیدن ندارند و همین می شود شکست. ولی در مقابل آن رزمندگان را نگاه کنید. ایشون در وصیت نامش در وصف بزرگی رزمندگان اسلام می‌نویسه: کیست که بتواند چهره سراسر حماس آفرین تک سواران بسیجی و ارتشی و جهادی و پاسداران که دشمن درون و برون را با نماز شبهایشان به خاک مذلت کشانده و رضای محبوب خود را بر رضای تمامی افراد و خواسته های دنیوی ترجیح داده و به آنها پشت پا زده اند در این کاغذ پاره ها ترسیم نماید؟ شگفتا که ابهت و عظمت رزمندگان و شهدا همه قلم فرسایان و هنرمندان را عاجز از ترسیم چهره خود در اوراق ها کرده و به لب همگی آنها مهر سکوت زده و کمتر کسی است که بتواند دست به قلم برده و اوصاف دلاوران اعم از شهدا، اسرا و رزمندگان در جبهه را به رشته تحریر درآورد. زیرا گنجایش بحر در صبر امکان پذیر نخواهد بود، چه رسد که ما با قلم و دست لرزان خود بتوانیم حرفی زده و در این موارد عرض اندامی نماییم. پس بهتر است لب فرو برده و خاموش شویم. این سردار زهرایی شهید اسلامی نسب تو وصیت نامش در وصف بزرگی و عظمت کار رزمنده ها و ضعف برخی می نویسه که انسان تا وقتی در معرض امتحان و سختی قرار نگیرد نمی تواند ادعای دوستی با اهل بیت علیهم السلام را بنماید. قبل از امتحان تنها شعار است و عمل است که محک و معیار خالص بودن انسان را تعیین و مشخص می نماید. لذا چه زیباست برای آنهایی که مدتها در مسجدها ادعای دوستی با اسلام و اهل بیت علیهم السلام می نمایند، در این مرحله و مقطع از زمان خود را در جنگ و جهاد فی سبیل الله شرکت دهند و صداقت خود را به اثبات رسانند. و جای تعجب است که عده‌ای که خود را وارثین اسلام می دانند تا کنون پای به جبهه نگذاشته و هنوز با سختی های جنگ هیچ گونه انسی نگرفتند. و جای سوال است که روز قیامت آنها در جواب در مقابل شهدا چه خواهند گفت؟ آنها مسلماً در پیشگاه حضرت احدیت و اولیای خدا و ملت شهید پرور شرمنده خواهند گشت.
شیطان حکومت خیش را بر ضعف‌ها و ترس‌ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست.
خلاصه مطلب این که باید تا وقت در دست و اجل فرصت را از ما نربوده به فکر چاره افتاد و در این مورد اقدام نماییم. حتی آنهایی که شعار میهن پرستی را میدهند اگر صادقند باید به جبهه رفته و از خاک و ناموس خود دفاع کنند. به خدا قسم بیچاره ترین کسانی هستند که دشمن خاک و همه چیز آنها را به تصرف درآورده و به خاطر ترس از مرگ به خود هیچ حرکتی نمی دهند و در سر میز مذاکره سند بندگی خود را و ملت خود را امضا می کنند. ننگ و نفرین بر کشورهای عربی و به اصطلاح اسلامی و دولتهای آنان که خود را نوکر و سرسپرده آمریکا کرده و ناموس خود را در اختیار آنها قرار دادند. در ادامه وصیتشون مطلبی رو خطاب همه آزادی خواهان جهان بیان میکنن و مینویسن: به آزادی خواهان جهان بگویید علاج بیرون کردن دشمن از خانه فقط اسلحه گرم و خون سرخ است، نه بر سر میز مذاکره نشستن و خود را برای ابد فروختن به دشمنان اسلام و به دشمنان انسانیت. والله بزرگترین آزاد مرد عالم خمینی است و هر کس به او اقتدا کند فلاح و رستگار است. شهید اسلامی نسب دو قسمتی از وصیت نامشون در وصف دشمنان داخلی می نویسن که: به خدا بدانید غیر از منافقین و دیگر دشمنان عده‌ای نیز هستند که خواسته یا ناخواسته به خاطر رفاه طلبی و زندگی حیوانی با امام مخالفت کرده و به عنوان مخالفت حرفای خود را به شکل‌های مختلف در جامعه مطرح می کنند که آنها اکثرا در جنگ پیدا نمی شوند، در جنگ کمتر حضور دارند اگرچه خود را با بهترین لباس و بهترین شکل مذهبی آراسته باشند. جدن آنها از مردم شهید پرور ایران جدا هستند. سردار قیب پرور نقل می کرد که شهید اسلامی نسب به من گفت: فلانی یه زمانی انقلاب پیروز شد، بعضی از مردم میگفتن که ای کاش تو راه انقلاب و در راه دفاع از اسلام ما یک کشیده خورده بودیم، بذار جنگ تموم بشه. خیلی ها قبطه میخورن و میگن ای کاش تو زمان جنگ ما یک قدمی برمیداشتیم. یکی از همرزمای شهید تعریف میکنه که شهید اسلامی نسب رو از چند سال قبل از انقلاب میشناختمش. در حقیقت ایشون یکی از مسئولین جلسات هفتگی قرآن بود. همیشه تو این جلسات شرکت میکرد. موقعی که به جبهه رفته بودم، موقع تقسیم رزمنده‌ها برای اسکان موقت، تو چادر ایشون رو دیدمش. بعد از سلام و احوالپرسی ازم خواست که تا موقع اعزام به خط مقدم برم تو چادرش. با خوشحالی وسایلمو برداشتم و رفتم تو چادر شهید اسلامی نسب. داخل چادر خیلی محقر ولی سرشار از معنویت بود. به محض ورود عکس حضرت امام رو دیدم. اون طرفتر گوشه چادر یه میز کوچیک بود که روش یه قرآن و یه نهج البلاغه و مفاتیح و چند تا کتاب دیگه بود. تازه نشسته بودم که مأمور تدارکات اومد و صدا زد که برید نهار آماده شده. ظرفای غذا گوشه چادر بود. از تمیزی برق می‌زدن. آروم بلند شدم، ظرفا رو برداشتم تا به طرف سنگر تدارکات برم و غذا رو بگیرم. هنوز از سنگر بیرون نرفته بودم که شهید اسلامی نسب دستم رو گرفت. گفت فلانی، این کار به عهده منه. هر چی اصرار کردم بی‌فایده بود. شهید ظرفا رو ازم گرفت و رفت غذا آورد. با خودم گفتم که حالا که اون زحمت آوردن غذا رو کشید، بعدش من ظرفا رو می‌شورم تا دست کم کاری انجام داده باشم. بعد از اینکه نماز رو خوندیم و نهار رو خوردیم، ظرفا رو جمع کردم تا برم بشورم. اما این بارم شهید اجازه نداد. ظرفا رو ازم گرفت و رفت خودش شست و آورد. موقع شام هم همین مسئله تکرار شد.
شهادت چراغ راه بشر است و شهید راهنمای بشر و خدمتگزار انسان.
شب که شد، انگار شهید اسلامی نسب با شب الفت دیرینه ای داشت. با توجه به مشغله زیادی که داشت، روزو کمتر میتونست با خدا و با معشوق خودش راز و نیاز کنه. بر همین شبها بعد از کنترل نیروها میومد داخل چادر و کار اصلی شروع میشد. شهید اسلامی نسب تا موقع صبح به راز و نیاز و مناجات و با خدا مشغول میشد. شهید اسلامی نسب بعد از کمی خواب بلند شد، شروع کرد با خدا راز و نیاز و مناجات کردن. صبح روز بعد از نماز صبح دیدم که شهید با چهرهی بشاش و روحیه شاد آماده ورزش صبحگاهی شده. بعد از ورزشم باز شهید شخصا صبحونه را آورد و چای را آماده کرد. جارو رو برداشت و داخل چادر رو جارو زد. این دفعه دیگه طاقت نیاوردم. از این همه ایثار و اخلاص شهید شرمنده شده بودم. جای موندن نبود. من باید میرفتم. وسایلمو جمع کردم. اومدم پیش شهید و گفتم خواهش میکنم اجازه بدید من به چادر دیگه برم. گفت آخه چرا؟ گفتم فاصله من با شما خیلی زیاده. تحمل این همه بزرگواری رو ندارم. لبخندی به زیبایی سپید زد و گفت همه ما بسیجیم. منم خدمت به بسیج و بسیجی رو وظیفه خودم میدونم، ناراحت نباش، این وظیفه منه. اما در حالی که اشک تو چشام حلقه زده بود ازش خداحافظی کردم و آروم آروم از چادر شهید اسلامی نسب دور شدم. روحشون شاد، شادی روحشون صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود به روان پاک شهدای عزیزمون. یاد یاران بود، بررسی سیره شهدا. در ادامه بخش اول برنامه رادیو معرف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با بربال سخن همراه باشید، سخنران حجت الاسلام نظریه منفرد.
آیا نرسید به اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همه شب سخنم. روزها فکر من این است همه شب سخنم. که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.